أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید.
صلوات دوم رو به روح پرفتوح شیخ صدوق، امامزاده هادی، اولیا و مراجع و علما و شهدا و امام الشهدا بلند بفرستیم.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجا.
صلوات سوم رو هم برای سلامتی امام عزیزمون، رهبر عزیزمون، سلامتی و سعادت خودتون بلند بفرستیم.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجا.
خب بحثمون درباره امتحان هست، در مورد جایگاه امتحان، قطعیت امتحان، عمومیت امتحان و اینکه انسان اگر در امتحان پیروز بشه چه چیزهایی نصیبش میشه توضیح دادیم. از امروز انشاءالله میخواییم درباره فلسفه امتحان، اینکه خدا حالا چرا امتحان میگیره و چه موادی رو امتحان میگیره. خدا وقتی میخواد امتحان بده باید مواد امتحانی رو بدونه تا خودشو آماده بکنه و این باعث میشه که انسان بتونه زندگیشو با قدرت، سلامت و سعادت، آرامش و شادی بتونه زندگیش رو مدیریت بکنه. اولین موردی رو که خدمتتون عرض میکنم درباره امتحانات، بحث توبه است و توجه به حق است. امتحانات و ابتلاعاتی که خداوند تبارک و تعالی برای ما پیش میاره گاهی وقتا برای این هستش که ما داریم از جاده خارج میشیم، داریم بی توجه میشیم، از خودمون و بخش انسانیمون، از کودک عزیز روان، از سعادت ابدی، از حرکت به سمت تولد سالم به آخرت داریم خارج میشیم، داریم جدا میشیم و غافل داریم میشیم از سعادت خودمون. توی بعضی از اتوبان ها کنار دو طرف جاده یه خطکشی هایی گذاشتن که وقتی شما خوابت میبره و خطر انحراف خطرناک از جاده میاد سراغت، رو اونا که میری یه دفعه ماشین اینا زیر لاستیک ماشین صدای خیلی زیادی میده، آدم متوجه میشه که داره منحرف میشه. بعد این صدا باعث میشه انسان به هوش بیاد، اگه خواب آلوده است یا حواسش نیست زود برگرده به مسیر اصلی. اون جایی که انسان مریض داره میشه، غافل داره میشه، یه امتحانات و ابتلاعات سختی برای انسان پیش میاد که انسان باید مراقبت بکنه، که این هشدار خدا داره به تو میده که ادامه ندی مسیرت رو، مسیر غلط رو نری. و انسان از سرمستی و غفلت و بیتوجهی دست برداره. گاهی وقتا حالا این شکلای مختلف داره که شکلای امتحان رو من هنوز توضیح ندادم، ولی بالاخره یه ابتلایی پیش میاد، حالا یه چه جمادی، چه گیاهی، چه حیوانی، چه بخشای دیگه برای انسان پیش میاد که انسان متوجه بشه که باید زود توبه کنه، زود باید برگرده. گاهی وقتا آبروی انسان در خطر میفته، گاهی وقتا یه آسیب مالی انسان میبینه، گاهی وقتا یه بیماری خاص ممکنه بگیره. اینا خیلی هشدار دهنده است که ببین حواستو جمع کن، مواظب با سرمست نشی، مواظب باش غفلت نکنی. بیماری انسان رو به ضعفی میاندازه که انسان عذاب قبر و فشار قبر رو اونجا متوجه میشه که این هیچی نیست، چون بیماری که تو دنیا انسان میگیره از رحمت خداست، لطف خداست و هدیه است. ولی همینم سخت است، تکون دهنده است. تنهایی برای انسان خدا ایجاد میکنه موقتا. یه دفعه میبینی دور انسان خالی میشه، انسان تنها میشه. یه دفعه خدا هشدار میده بهت که مراقب باش. و درد و شکستگی مالی، بی پولی، بدهکاری و خطرات دیگه، حتی خطرات آبرویی، یه موقعی انسان تو معرضش قرار میگیره که انسان حواستو جمع کن که داری مسیر رو ممکنه اشتباه داری میری، زود برگرد به مسیر اصلی، دست از غفلتت بردار، و الا آسیبها جدیتر و سختتر میشه. در این رابطه خداوند تبارک و تعالی میفرماید در سوره اعراف آیه 168: بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. خب میگه ما گاهی وقتا شما رو چیزای خوب میذاریم تو زندگیتون، چیزای قشنگ و خوب و نیکو میذاریم زندگیتون که قدر آرامش، شادی، امنیت، خوبی رو بدونید. تو زندگی انسان خیلی چیزای خوب پیش میاد، همسر خوب، فرزند خوب، آرامش، محبت، دوستان خوب، امنیت که تو کشورش هست و نعمت‌های دیگه، سلامتی، موفقیت‌های اقتصادی. خدا میگه اینها رو نصیبتون میکنیم که قدر بدونید، شکر خدا رو به جا بیارید، قدر بدونید و ببینید که اگر با خدا باشید، مستی نداشته باشید، نعمت‌های الهی همونطور که خدا تضمین کرده ادامه پیدا میکنه. ولا ای شکرتم لازیدن نکم، یعنی قدر بدونید. شکر این نیست که انسان بگه الحمدلله خدا رو شکر. شکر یعنی که فهمش رو زیاد بکنه، از نعمت درست استفاده کنه، تو مسیر نره، مسیر غلط نره، مسیر معصیت و غفلت، دنیا طلبی، فراموشی آخرت و نعمت ها نره. خانوادهشو فراموش نکنه، پدر مادرشو فراموش نکنه، عزیزانشو فراموش نکنه، وظایفشو درست انجام بده. پس خوبی ها یکی از چیزهایی هستش که خدا بهت میده تا رو صراط بمونی. میگه اینا رو قدر بدون، ببین اینا رو ممکنه همه دستت بره، مستی بکنی ازت گرفته میشه. یه لحظه تصور کن چیزایی رو که الان داری، مثل امنیت. خیلی ها تو این 10-12 روزی که بمبارون داشتیم، حمله دشمن بود، تازه قدر امنیت رو فهمیدن، قدر اینکه بسیج یعنی چی، ارتش یعنی چی، سپاه یعنی چی، نیروی انتظامی یعنی چی، دکتر و بیمارستان و نیروهای امدادی و هلال احمر و داشتن یه مردم خوب یعنی چی، عافیت یعنی چی. رو می قدر بدونید دیگه. اگه انسان قدر بدونه، حواسش باشه که اینا برای تک تک اینها باید مراقب باشه. لذا میگه که ما گاهی وقتا شما رو با خوبی ها مبتلا میکنیم، آزمایش میکنیم شما رو با چیزای خوب و بالحسنات و سیئات، چیزای بد، با سختی ها و چیزای بد هر دو. و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون، توبه کنن برگردن، بیان تو از غفلت دست بردارن، از نفاق، از حقه بازی، از کلک زدن، از سر دیگران کلا گذاشتن، از خیانت دست بردارن. یه موقع انسان داره یه خیانتی رو انجام میده، حالا فرق نمیکنه چه نوع خیانتی، خیانت اقتصادی، خیانت اخلاقی یا خیانت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، گوشش رو خدا یه جا میگیره. تا هنوز آب روش نرفته، تا هنوز لو نرفته، چون خدا دوستش داره انسان رو، بندشه دیگه، میخواد بندش رشد پیدا بکنه. اینا خیلی مهمه که زندگی انسان هم خوبی‌ها و هم بدی‌ها عامل توبه باشند، عامل رجوع انسان به حق تعالی باشه. وقتی خدا میبینه که وقتی تو با خوبی‌های زندگیت، نعمت‌های بیشماری که داری و هیچ کس نمیتونه اینها رو بشماره، درک درستی از اینها داری، بعد میشینی در مقابل خدا گریه میکنی، میگه خدای من شکر تو به جا میارم که اینها رو دارم، فلا تسلب منی ما انفی، اینی که دارم و ازم نگیر خدایا، این چیزایی که الان دارم و ازم نگیر، متوجه هستی خودت. اینو وقتی که به خدا میگه خدای من حواسم هست که تو داری اینا رو به من میدی، آن به آن، تویی که لقمه به لقمه میوه، غذا، چیزای خوب دهنم میذاری، تویی که سلامتی رو به هم دادی، سر پا بودن رو به هم دادی، این که میتونم کار کنم، میتونم درآمد داشته باشم، آبرو دارم، کسی رو دارم که دوستم داره، کسی رو دارم که پشتیبانی میکنه، کسی رو دارم که نمیذاره تنها باشم، و خیلی نعمتهای دیگه، برای تک تکش حواست هست و شکر به جا میاری، این بسیار بسیار مهمه. و سیئات، گاهی وقتا نه، با بدیها خدا انسانو مبتلا میکنه به سختیها، لعلهم یرجعون. در رابطه با منافقا هم همین رو میگه خداوند در سوره توبه آیه 126، میفرماید که اولا یرون انهم یفتنون فی کل آمن مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. میگه این منافقا نمیفهمن من گاهی وقتا سالی یه بار دو بار تو زندگیشون یه سختی هایی رو، تنباد هایی رو، طوفان هایی رو، زلزله هایی رو ایجاد میکنم، شاید ها تکونی بخورن، اما اینها نه توبه میکنن و نه متذکر میشن. همین تو جریان انقلاب اسلامی شما زیاد بودن شخصیت های منافق، شخصیت های قفلت زده، شخصیت های خودشیفته و حتی شخصیت های خودفروخته که خدا هی گوششون رو گرفته تو طول زندگی که برگرد، برگرد، دست بردار، و اونا ادامه دادن به اون روش غلطشون. خود امام سلام الله علیه میفرماد بعضی از این آقایون رو من بارها بهشون تذکر دادم، چند سال بهشون تذکر دادم. مقام معظم رهبری در مورد بعضی از شخصیت ها میگه من بارها به اینها تذکر دادم، هرچی میگم گوش نمیکنن، هرچی تذکر میدم که آقا این روش روش غلطیه، در کشورداری، در کار، کار غلطیه، ولی هی ادامه میدن و کار به یه جایی میرسه که دیگه امام زمان خدا قهرشو میگیره. مثلا این بعضی شخصیت های ما که آقا سالهاست داره میگه، شما اگر نگاه کنید مقام معظم رهبری رو، ایشون اون سالهایی که هنوز محاسن مبارکشون سفید نشده بود، میگفت مذاکره با دشمنی که هیچ عهدی نداره و قصد نابودی تو رو داره خیانت احمقانه است و کار غیر شرافتمندانه است، ذلیلانه است. داره میگه دیگه، چند بار بگه گفته اینو. یکی از چیزایی که خیلی ایشون تکرار کرده همینه. شاید چند رئیس جمهور قبل ایشون داره همینجور میگه، آقا دست بردارید دیگه، اینقدر التماس دشمن رو نکنید، اینقدر خار نباشید. یه ملتی که شما امروز دیدید در تشییع جنازه شهدا با چه عظمت این ملت بارها وفاداری و قدرتشون رو، پشتیبانیشون رو اعلام کردن، هیچ مسئولی با داشتن چنین ملتی حق نداره در مقابل دشمن چون ملت ملت عزیزی هن، ملتی هن که در واقع شعارشون حیات من نزله هست، زیر بار ذلتی ملت نمیرن. چون به همین کسایی که ظاهرن مسائل شرعی هم رعایت نمی کنن، ظواهر شرعی هم رعایت نمی کنن، وقتی میبینن اصل کشورشون به خطر میفته باج به دشمن نمیدن، زیر بار دشمن نمیرن. یه همچین ملتی مسئولین و رهبران رو باید خیلی قدرتمند بکنه که اصلا از هیچ کس تو میدان دیپلماسی، تو میدان مذاکرات نترسن. ولی ما میبینیم که چقدر ذلیلانه بعضی از مسئولین ما تو طول این سالها در مقابل دشمن عمل کردن، باج دادن، امتیاز دادن و علاقه هم دارن که باج و امتیاز بدن. یه موقعی آقا فهمید اینا نمیفهمن چرا هرچی میگیم نمیفهمن اینو. یه موقعی فهمید بعضیا نمیفهمن، اگر نمیفهمن شاید خائن هستن، اینقدر یعنی قصد دارن که این کشور رو به باد بدن، شاید با دشمن یه ساخت و پاختی دارن که علارغم این که یه چیزی بدیهیه، یعنی مشخصه، تو اگه بری اونجا سرتو کلا میذارن. یه بار هم نذاشتن کلا سرتون، بارها رفتید مذاکره کردید کلا گذاشتن سرتون. شما رئیس جمهورای اوائله ببینید، از زمان جنگ بعد جنگ ببینید، بارها شده رفتن با امریکایی‌ها غربی‌ها مذاکره کردن. از ماجرای گروگان‌ها شما نگاه کنید، زمان موقعی که امام زنده بوده اینا رفتن اعتماد کردن به دشمن و دشمن هیچ امتیازی به اینها نداد و هر دفعه هم دشمن میگه اول شما بیا عمل کن بعد نفر بعدی من عمل میکنم. هیچ وقت هیچ کنم مسئولین ما نگفتن ما نه، اول شما عمل کنید بعد ما عمل میکنیم، وفا میکنیم. همیشه دشمن بهشون گفته شما اول امتیازاتتون رو بدید بعد نوبت ماست. اینا هم همیشه اول گروگانا رو آزاد کردن، بعد اونا گفتن کردید که کردید، ما هیچ امتیازی نمیدیم. یه بار هم نبوده این مسئله ها، گروگان های آمریکایی بوده، گروگان های لبنانی بوده، گروگان های لبنانی ها گرفتن ما وساطت کردیم، گروگان های آمریکایی بوده، اروپایی بوده، اسرائیلی بوده. هر بار اومدن به ایران گفتن شما آزاد کنید یا بگید آزاد کنن. مسئول ما هم اول همیشه این نقش پینوکیو رو بازی کردن که این روباه مکار همیشه سرش کلا میذاشت. یادتون هست کارتون پینوکیو رو؟ همیشه روباه مکار سرش کلا میذاشت، همیشه دعوتش میکرد میومد سرش رو کلا میذاشتن، یه چیزی خرش میکردن و بعدم اونم انجام میداد، کار به بدبختی میکشون، همیشه که عمل نمیکردن. همیشه اینا بچه خوبه بودن، یعنی هی حرف گوش کردن، امتیاز رو دادن، بعدم دشمن به ریششون خندیده، تازه بعد میگه حالا بیاد امتیاز بعدم بدید دوباره. هر چی میگن گوش نمیکنن، یه بار، دو بار، سه بار، آبروشون هم میره، رسوا میشن، با آبروی مملکت، با مال مملکت، با سرمایه مملکت، سرمایه ملت، همه به باد میره. بعد عبرت هم نمیگیرن. ده ها میلیون انسان سرمایه هاشون از دست میدن، کشور راکت میشه، شکست های اقتصادی وحشتناک، زندگی های مردم متلاشی میشه، باز با پررویی و بی‌حیایی، باز هم از تکرار همون تجربه های غلط. این خطاب به منافقان یک امته، یعنی کسایی که ادعا میکنن دین دارن، ولایت دارن، اهل اطاعتن، اهل ولایتن، اهل دینن، اهل انقلابن، ولی واقعا نیستن. خدا میگه من اینا نمیفهمن، من سالی یکی دو بار اینا رو به مرز رسوایی، به مرز آبروریزی، به مرز بلاهای مختلف، خطرات مختلف دوچارشون میکنم، دست بردارن و دست بر نمیدارن. ببینید لا یتوبون، هیچ توبه نمیکنن، بر نمیگردن، ولا هم یذکرون، متذکرم نمیشن، عبرت هم نمیگیرن. آخو بس دیگه حالا دیگه من آدم شم، من درست شم، من دیگه حالا روش درست رو انتخاب کنم، دیگه فریب نخورم، دیگه گول نخورم، دیگه بدونم باید با دشمن چجوری برخورد بکنم، بدونم باید قدر این ملت رو بدونم، بدونم باید سر این مردم کلا نذارم، دروغ نگم بهشون، با سرمایه اقتصادیشون، با سرمایه های معنویشون، با آبروشون بازی نکنم دیگه. ولی قرآن میگه منافقا درس نمیگیرن. با این که من مبتلاشون میکنم ولی اینا لا یتوبون ولا هم یذکرون. داره به ما یاد میده که ما باید اطرافیانمون و افرادی رو که قراره بهشون رأی بدیم به عنوان رئیس جمهور، نماینده مجلس، شورای شهر یا هر کس دیگه‌ای بشناسیم. و بعد به ملت هم داره میگه می بابا شما یه بار به این آدم ها رأی دادید، اینا اومدن سر کار، دیدید که چه کشورتون رو چه به روز سیاه آوردن شما ها رو، دیدید که با بورستون چی کار کردن، با سرمایه هاتون چی کار کردن، با زندگیتون چی کار کردن. خب دوباره با اینو باز میخوای رأی بدید؟ باز ملت بعضیا با اینکه این همه شکست و آسیب رو میبینن میرن رأی میدن. این کسی که میره این رأی رو میده تو تمام جنایت ها، ظلم ها، گناهانی که اتفاق میفته از کسی که بهش رأی داده سهیمه. این آیه قرآنه، نحن نکتب ما قدمو و آثارهم. ما هر کس هر کاری بکنه و آثار کار او رو یادداشت میکنیم، می نویسیم، پاش حساب میکنیم که شما مگه دفعه قبل اینا رو امتحان نکردید؟ این حزب و این گروه و این جور آدم ها رو مگه قبلا امتحان نکردید؟ مگه اینا سابقه هاشون رو نمیشناختید؟ دوره های قبلی اینا رو مگه نمیشناختید؟ تو قسمت های مختلف سوابق مدیریتی اینا رو، دروغگو بودنشون، منافق بودنشون، اینا رو شما نمیشناختید واقعا؟ بعد با اینها رفید به اینا دوباره رأی دادید. حالا هر کاری تو این کشور صورت بگیره به تویی که رأی دادی گناهش پای تو هم نوشته میشه. چون من با رأیم یعنی یک شخصی رو میخوام بیارم به تمام شؤونات این مملکت حاکم کنم. این خیلی مهمه. قرآن میگه مبتلاتون میکنیم شاید عبرت بگیرید، شاید متذکر بشید که او آدم عاقل در بعضی از روایات مؤمن از یه سوراخ بله دوبار گزیده نمیشه. من جرب المجرب حلت به ندامه، کسی که آزموده رو بیازماید دوباره پشیمانی حقش، دوباره پشیمونش. چون که دفعه قبل اینو امتحان کردی دیدی که اینجوری هست، دوباره چرا اعتماد کردی بهش؟ این تو نظام فردی هم درسته. میگه آره نمیدونم داداشم اومد از ما قرض گرفت بعد پولمون رو نداد سرمون کلا گذاشت، نمیدونم یا داییم یا عموم یا نمیدونم داداشم یا نمیدونم فلانی، بعد اومد گفت غلط کردم دفعه بعد این کارا نمیکنم، یا نمیدونم همسایه‌مو سرمایه‌مون رو برد، حالا الان دوباره اومده میگه من قرض بده، دوباره سایه 100 میلیون 50 میلیون دوباره به من قرض بده. و تو دفعه قبل دیدی که این با سرمایه چی کار کرد؟ حالا باشه دفعه دوم اعتماد کردی بگو حالا اون دفعه قبل بوده بذار این بار یه بار دیگه بهش من اعتماد کنم بذار ببینم. اگه میبینی همون مسیر رو داره میره، شوهرت، زنت، بچت، هر کس هست، این معذرت خواهیش و اینکه حالا من غلط کردم و اینکه من دیگه تکرار نمی کنم، این بیه برنامه ریزی شده است، این دیگه تصمیم داره که این مسیر رو بره، یه رسیده شخص به یه تصمیمی که میخواد مسیر رو ادامه بده. یه دفعه دوم هم چون امتحان کردی دیدی داره مسیر رو میره، یعنی این اصلا معذرت خواهیاش منافقان است، عذر خواهیاش منافقان است، بی خوده. پس این یه مرحله. صلوات خط بفرمایید. یکی دیگه از دلایل و فلسفه آزمایش و امتحان خداوند این هستش که میزان اون باطن آدم ها و خبیث بودنشون، پاک بودنشون برملا بشه، برای خودشون حداقل یا برای دیگران انسان خیلی وقتا خودش فکر میکنه خیلی آدم خوبیه، یا گاهی وقتا فکر میکنه آدم خیلی بدیه، چون شیطان دائما انسان رو پیش خودش کوچیک میکنه. ببینید انسان در ذاتش پاکه، یادتون نره، انسان در ذاتش پاکه. خداوند وقتی به فرشته ها میگه سجده کنید به انسان، این مقام حقیقت انسان، همه فرشته ها اینو قبول میکنن، سجده میکنن. کی سجده نمیکنه؟ بله، شیطان. شیطان هست که با ما مشکل داره. فرشته ها اون پاکی انسان، مقام انسان، پاک نیتی انسان، پاک سرشتی انسان رو پذیرفتن. انسان ها همشون در ذاتشون، در فطرتشون این پاکی رو دارن. گاهی وقتایی در اثر نادانی، فرهنگ غلط، تربیت غلط خانوادگی، محیطی، انسان ها دچار اشتباه تو زندگیشون میشن، یه روش های غلطی رو در پیش میگیرن. 20 سال ممکنه غلط بره، 30 سال ممکنه غلط بره، چون محیطش، وراثتش، آموزش های غلط خانوادگی، محیطی رو این اثر گذاشته. ولی این اون پاکیشو داره درون خودش، ذات خود. شما دیدید وقتی که این حوادث غزه پیش اومد، حوادث غزه خباست و پاکی همه آدم های روی کره زمین رو برملا کرد. یعنی 8 میلیارد انسان با موضوع غزه آزمایش شدن. یعنی یه صفبندی کاملا شفاف کرد خدا. تو بالاخره سمت مستضعف و محروم ها هستی و عدالت، یا سمت مستکبرا و ظالمین هستی، طاغوتا. تو دل آمریکا شما دیدید محیط آمریکا که محیط اروپا مشخص، فرهنگ اونجا چقدر ضد انسانی و آلوده است. تو دل اونا آدمهایی با این قضیه غزه آزمایش شدن و اون پاکی های درونیشون نشون داده شد. از بعضی از نماینده های مجلس، شخصیت های سیاسی، خواننده ها، بازیگر ها، رپر ها، اصحاب رسانه، مردم عادی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، کل جهان دیدیم همه اومدن پای غزه وایستادن، چون پاکیه نشون میده خودشو. گاهی وقتا یه آدمی شما ظاهرا میبینی خیلی خبیثه ظاهرا، ولی تو ذات خودش یه پاکی داره که باید با آزمایش و فتنه بیاد بالا. شما طیب رو نگاه کنید، رحمت الله علیه شهید طیب، روش معمول زندگیش روش خوبی نیست، ولی یه دفعه با امام امت آزمایش میشه. بهش میگم بگو که خمینی به تو پول داده که تو این کار رو انجام میدی، من روز قیامت جواب مادرشو نمیتونم بدم. هور جوله امام حسین رو گرفته، امام حسین میخواست برگرده اصلا بره از کربلا، هر نزاش که نگرشتاش اونجا دیگه، تا بقیه هم اومدن دیگه امامو محاصره کردن. اما وقتی که امام بهش میگه سکلت که اموش، مادرت به ازاد بشینه، فحصر لشکره برای خودش، یه غرور عربیه، یه تعصب عربیه خیلی وحشتناکی داره، میگه هر کسی غیر از تو اسم مادر من آورده بود جوازشو میدادن، ولی تو بچه فاطمه زهرایی. ببینید اون پاکیه میاد بالا، یعنی اون پاکی که این در ذات خودش فطرتگراست، عشق به حضرت زهرا داره، میاد بالا با یه حادثه، با یه توهین آزمایش میشه و اون پاکی یه دفعه میاد بالا. غزه پاکی های درونی آدم ها رو میاره بالا. سحره موسی، اینا همه میگفتن که ما مقرب فرعون باشیم، میاییم موسی رو میزنیم چه اینو چنان میکنیم، اگه موسی رو شکست دادیم جز مقربین تو میشیم یا نه، به فرعون میگفتن. یعنی عشقشون تقربه به کی بود؟ به فرعون بود. وقتی میان تو صحنه، موسی حقیقت سحر اینا رو آشکار میکنه، میفهمن که موسی کارش از مقوله سحر نیست، چون اینا سحار بودن. ببین سحارن علیم قرآن میگه، یعنی اوج سحر دست اینا بود، متخصص ترین آدم ها تو سحر اینا بودن، رو دست اینا دیگه کسی نبود. وقتی کسی رو دستش کسی نیست، وقتی موسی یه دفعه عصا رو رو میکنه، اینا میفهمن که کار موسی سحر نیست، چون سحر رو میشناختن. یه دفعه همه به سجده میفتن و ایمان میارن، آمنا به رب موسی و هارون، ما ایمان آوردیم به پروردگار موسی. فرعون خیلی بهش بهر میخوره، میگه آمنتم قبل ان آذن لکم، شما بدون اجازه من ایمان آوردید، لا اسلبن نکن فی جزوع النخل، من شما رو به صلیب میکشم، دست و پاتون رو به خلاف قطع میکنم. به خلاف یعنی دست راست رو میزد با پای چپ. ببین چی میشه از آدم، چی میبونه ازش. دست راستش رو قطع میکرد، پا چپ. شکنجه اینجوری بود. اون باطن فطرتگرای حقیقتگرای انسانی که همه انسان ها در ذات خودشون دارن میاد بالا توی یه فتنه، توی آزمایش. و اما هر کاری میخوای بکنی بکن. ببین این کسی تا چند لحظه پیش عاشق فرعون بود، میخواست مقرب بشه فرعون، اینقدر شجاعت پیدا میکنن. کسایی که فرعون تحقیرشون کرده بود، اینا همیشه احساس حقارت میکردن و به خاطر حقارت اطاعت میکردن. استخف قومه فاطاعوه، قرآن میگه که در اثر حقارت اطاعت میکردن. مثل الان سران کشورهای اسلامی که ترامپ میاد فوششون میده، بهشون میگه گاو شیرده، فوششون میده، تحقیرشون میکنه. ما نباشیم شما تو دو هفته مجبورید فارسی یاد بگیرید، ایران همه تون رو نابود میکنه. شما ما نباشیم شما دو هفته نمیتونی زنده باشید. انقدر اینا تحقیر کرده که همه سجده میکنن به ترامپ. گفتن هر کاری میخوای بکنی بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو هر کاری میخوای بکنی دیگه مال همین دنیاست. چی کار میخوای بکنی؟ ما بکشیمو بکش، میخوای به صلیب بکشی بکش، دست پامونو بخوای. ما فهمیدیم این حقه و سحره ایمان میارن، جز شهدای راه موسی هستن. ببین فکر کن یه ساحر تا چند دقیقه پیش جز اعوان و انصار استکبار فرعونی بود، حالا جز اصحاب موسی شدن اینا. برای همینم امام صادق فرمود کسی که گمان کنه از یه نفر بهتره مستکبره. شیعیان هم بهشون برخورد، گفت آقا ما شما رو داریم، شیعه شما هستیم، چطور ما از بقیه بهتر نباشیم؟ کافرا از کسایی که شیعه نیستن. حضرت فرمود داستان سحره یادتون نره، اونا تو لحظه آخر که کافر بودن مسلمان شدن و به اون مقام رسیدن. و علما و بزرگانی رو حضرت ذکر میکنه، داستان بلعب و باورا رو اونا رو میگه که تو اوج مستجاب و دعوی بودن اسیر پادشاه ها و فرائه نمیشن. و تو دل آمریکا شما میبینید که اون آدما، مثلا شما تو هلند نماینده مجلس هلند فیلم ساخته علیه پیغمبر، فیلم ساخته یه آدم ضد پیغمبر، ضد اسلام، مستکبر، فیلم ساخته علیه پیغمبر تو دنیا. این آدم ببین چی بوده، این چقدر کینه داشته. بعد از اینکه فیلمش پخش میشه مسلمون ها شروع میکنن با این جر و بحث و دعوا و نمیدونم تضارب آرا پیش میاد، این تو همین دعوا درگیری ها یه دفعه باطنو میفهمه که پیغمبر بابا این بوده. میاد تو مجلس هلند میگه من مسلمان شدم و از این بعد تا آخر عمر تمام تلاشمو برای تبلیغ دین پیغمبر و دفاع از رسول خدا خواهم کرد. شما همون لحظه که این فیلم ساخته علی پیغمبر، به فقیه بگی که حکم این چیه، میگن چیه؟ فقهای ما میگن چیه؟ مراجع و فقها میگن چیه؟ ها محدود الدم، این حکم درستم هست، این هست. میگه محدود الدمه، اون فقیه داره حرفش درست میزنه، مرزه درست. ولی این یه فرصت مطالعه پیدا کرد، فهمید، توبه کرد. اون باطن آدم ها تو خطرناکترین دشمنات مثل سحره وجود داره، حتی تو خود فرعون هم هست. از هبا الى فرعون انه تقا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. قرآن می فهمد میرید پیش فرعون، تون باهاش صحبت نکنید، نرم باهاش صحبت کنید، مؤدب باهاش صحبت کنید. منم شما رو مسلح میکنم به انواع معجزات، همونجا نشون بدید معجزاتتون رو بهش. لعله یتذکر او یخشى، یعنی خدا میگه هنوزم تو دل فرعون ممکنه یه چیزی باشه، این متذکر بشه، بترسه. آدم ها باطنشون نورانیه، این اصل رو داشته باشین، خیلی مهمه. اینها آمریکایی‌ها، یهودی‌ها، مسیحی‌ها، کسایی که اصلا دینی نداشتن وایسادن پای غزه، هنوز هم دارن، هنوز هم تو خیابونا، همین الان تو خیابونای نیویورک، همین الان که من و شما اینجا نشستیم که ما داریم میریم رو به شب، اونا میرن رو به صبح، چند ساعت بعد اینا خونه‌هاشون میزنن بیرون وای میسن اونجا. دانشگاه‌ها، دانشجوها، رؤسای دانشگاه‌ها چجوری دفاع میکنن؟ کتک میخورن، از دانشگاه اخراج میشن، شغلشون از دست میدن. وای شدن پای غزه. فکر نکنید ما اینجا تو کشور خودمون شعار میدیم فلسطین و غزه خیلی هنر کردیم. ما جایشی با اون کار نداره، تشویقمون هم میکنن. اگه مثلا آمریکا بگن شغلتو از دست میدی، اخراجت میکنیم، نونتو میبریم، ستاره دار میشی، هر جا بری بیچارت میکنیم، چند نفر حاضرن برن پای فلسطین وایسن، پای غزه وایسن؟ این مهمه. اونها اینجوری، آخوندهای ما توی قم، الان پیروز بیانیه دومشون هم در تو همین وسط جنگ، روزهای اول جنگ، اونایی که توی الاقصا شروع طوفان الاقصا گفتن ما اسرائیلو به رسمیت میشناسیم، دوباره بیانیه دادن در این که جلوی تندروها رو بگیرید، اینا با اسرائیل درگیر نشن، جنگ رو ادامه ندن. اینا همه بگن ما روحانی، مجتهد، مبلغ، مدرس، اسلام شناسیم. حوادث باطن آدم رو میاره بالا. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. در تقلب، تقلب یعنی دگرگونی حالت ها، باطن آدم ها روشن میشه، میاد بالا، آدم ها باطنشون شناخته میشه. شیطان گاهی وقتا، خیلی آدم های خوب داریم ما، نوع آدم های کره زمین آدم های خوب هستن. همون آقا فرمود همه ملت ایران مؤمن هستن، حتی اونهایی که ظواهر شرعی رعایت نمی کنن. شما به ندرت میتونی یه آدم بد پیدا بکنی که بدذات و خبیث باشه. دیدید دیگه شما توی چه کسایی اومدن وایسادن پای انقلاب و نظام و رهبری و جنگ و شهدا. همین تشییع جنازه امروز بودم دیگه، چه کسایی اونجا بودن. تو دنیا همه اکثر آدم های خوبی هن. بچه های امام زمان هن همشون، بچه های زهران همشون باطن دارن بالاخره. ولی شیطان دائما میاد میگه تو آدم بدی هستی، تو گناهکاری، اینم سابقته، اینم فحشاهاته، اینم گناهاته. شخص خیلی از آدم ها در مورد خودشون تفکر اینو دارن که آدم های بدی هن. واقعا هرگه اینجوری نیستش، آدم های خوبی هن. ولی این داره ناامید میشه، شیطان دائما داره وزوز میکنه تا غمگینش کنه، ناامیدش کنه، بگه تو فاسدی، تو بدی، تو گناهکاری، تو آدم نمیشی، تو درست نمیشی. اینها اینم سابقه گناهات دیگه، اینم 40 سال فحشا داشتی، منکرات داشتی، مشروب خوردی، اینم چیکار کردی، قاچاقچی بودی. خدا یه دفعه یه صحنه ایجاد میکنه، صحنه سخت. شخص یه جا پای دین خدا وای میسه و اون نورش میاد بالا، تمام اون ظلمت های 30 سال 40 ساله رو نابود میکنه. مثل زهیر، زهیر هست دیگه، فرار میکنه از امام حسین، داره فرار میکنه. یه ملاقات بین امام حسین و زهیر برقرار میشه، باطنه میاد بالا، همه وجودش رو میگیره. تو باطن همه آدم ها این نورانیت هست، این حقانیت هست. مگر ائمه کفر، مگر اون امامای نفاق، امامای کفر که سمون بکمون امیون فهم لایرجم، مثل ترامپ، مثل صدام، مثل رؤسای جمهور کشورهای، خیلی از کشورهای اروپایی، صهیونیستا، ائمه کفر، اون آدم بشو نیستن. از این مقدار آدم های محدود که بگذاریم تو دنیا، نوع آدم ها آدم های خوبی هست، باطن های خوبی دارن. فقط باید یه اتفاقی بیفته که اون باطنه بیاد بالا، اون نورانیته بیاد بالا. مود حواسمون به اون نورانیته باشه، هم در مورد خودمون، هم در مورد کی؟ دیگران. زود ناامید نشیم از دیگران، هم به دیگران انگه تو فاسدی، تو نمیدونم جهنمی هستی، تو گناهکاری، تو نمیدونم آدم نمیشی، تو درست نمیشی. قطع امید نکنیم از آدما، نه از خودمون و نه از آدما. بگردیم اون سرچشمه نور رو پیدا کنیم. اون اگه منفجر بشه تو وجود ما، اون اگه بیاد بالا، ما به غیب ارتباط برقرار. بعد انقدرم این قشنگه، این نور زیاده که وقتی میاد بالا خدا میگه من تمام سابقه گناهاشو براش ثواب مینویسم. آه دیگه از این بالاتر دارید شما؟ میگه 40 سال گناه کردی؟ باشه، اگه اون نور تو بهش حرمت بذاری یبدل الله سیئاتهم حسنات. این چقدر جالبه؟ میگه اون 40 سال گناهی کردی، همه این نور اونقدر زیاده میخوره به 40 سال گناه، همه رو نورانی میکنه. چه چیزی خدا تو وجود انسان گذاشته، چه نورانیتی خدا گذاشته تو وجود انسان. این چیه؟ نفخت و فیه من روحی، من روح خودم گذاشتم تو شما. روح الهیه. انسان ها همه عاشق خدا هستن. امام خدا رحمت کنه سلام الله علیه، رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، خودش نمیفهمه. اگه کسی بهش بفهمونه میشه. ما حالا که سابقه فعالیت های تبلیغی داریم به خیلی از آدمایی که اصلا دین ندارن تو خارج از کشور برخورد میکنیم با همین روشه که ائمه به ما یاد دادن، یعنی انسان شناسی و من کیستم. وقتی براشون صحبت میکنیم خیلی زود آشتی میکنن، خیلی زود مؤمن میشن. اون نور رو که پیدا میکنه تو وجود خودش میفهمه ای بابا من اصلا عاشق خدا بودم، من اصلا این همه سال دنبال خدا میگشتم. و یه موقعی برای مسیحی ها یا کسایی که دینهای دیگه دارن صحبت میکنم، از طریق معرفت نفس اینها رو به خانواده آسمانشون میرسونم. نمیدونید اینا، این صحنه رو من زیاد دیدم که اینا از شوق این که اهل بیت رو پیدا کردن چقدر گریه میکنن، اشک میریزن. من بارها اشک این مسیحی ها و کسایی که دینهای دیگه داشتن رو تو فعالیت ها دیدم که اینا چجوری وقتی پیدا میکنن که بچه های امام زمان هم، بچه های پیغمبر هم، بچه های فاطمه زهرا هستن، بچه های امام حسین هم، چه کیفی میکنن. حالا 40 یه ماه دیگه میاد، 40 یه ماه چند روز دیگه بیاد 40 ببینید دیگه. حالا اونجا همه میان، مسیحی ها، سیکا، هندوها، بودایی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، همه عشق با ما، همه اون نور رو دارن. لذا این در باطن همه انسان ها وجود داره. مواظب باشیم اینو تو خودمون خفش نکنیم، تو دیگران هم خفه نکنیم. اینو حواسمون باشه با اشتباهات خانوادمون. حالا فحشاهای ظاهری ممکنه موقعی کسی داشته باشه، لغزیده، دچار یه فحشایی شده، دچار یه منکراتی شده، دچار یه گناهانی هست، فکر نکنیم که دیگه قابل اصلاح نیست، قابل برگشت نیستش. نه، همه اون نورانیت رو دارن. معلم خوب، مربی خوب، مؤمن این هستش که به این ظواهر غلط نه در مورد خودش توجه جدی داره تو قضاوت و نه چی؟ و نه تو دیگران. اون نورانیت رو همیشه باید ببینی و حواست بهش باشه. خدا ما رو اینجوری تربیت کرده. به انبیا میگه سراغ فرعون میرید. امام سجاد وقتی یزید بهش میگه میتونم توبه کنم، حضرت میگه آره. خودش دستور عمل امام اجرا نمیکنه، ولی امام میگه تو هم میتونی توبه کنی. یزید. پس خیلی حواسمون رو جمع بکنیم که دین ما دین نگاه نورانی مثبت به آدم هاست، نگاه منفی نه، نگاه چی؟ مثبت، امیدواری. این یه اسلحه‌ای هست که اگه کسی بلد باشه، مبلغین ما، کسایی که کار فرهنگی میکنن، اگه میتونستن ازش استفاده کنن الان همه کره زمین شیعه شده بودن، همه کره زمین الان با خانواده آسمانیشون آشنا بودن. ما عرضه نداشتیم بریم اینو تو آدم ها زنده بکنیم، جدی نگرفتیم این رو که بریم اینو تو آدم ها این نور رو بیاریم بالا زنده بکنیم. میفهمونت که راجب ابتلاعات ولی ابتلی الله ما فی صدورکم، آل عمران آیه 154 میگه خدا شما رو مبتلا میکنه. اتفاقا صحنه صحنه جنگ هم هست، این آیه که الان دارم میگم صحنه مبارزه با دشمن، شکست از دشمن، جنگ احد، این آیه مربوط به جنگ احد داره پیش میاد، اونجا که مسلمان‌ها شکست خوردن، از فرماندهشون، از رهبری اطاعت نکردن و طمع دنیایی اومد سراغشون، شکست خوردن تو جنگ احد. میگه ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، خدا میخواد آزمایش کنه باطن شما رو که ببینه شما چه جوری هستید. یه عده از شما خدا به یارای پیغمبر میگه، میگه من یرید الدنیا و من کن من یرید الدنیا و من کن من یرید الاخره. تو اصحاب پیغمبر، تو اصحاب امام امت، تو اصحاب مقام معظم رهبری، تو اصحاب همه انبیا و و کسایی که ادعای مؤمنی و حزب اللهی بودن میکنن آدمایی هستن که باطنن دنیاگراهن، دنیا رو بیشتر دوست دارن، در حالی که آدمایی هستن که ایمانشون هم آوردن ولی به دنیا بیشتر اهمیت میدن، شیفته شدن نسبت به دنیا، فریفتگی دارن. برای همین میگه من تکونتون میدم تا معلوم شه کی اهل دنیاست کی اهل دنیا نیست. برای خودتونم خوبه این، لااقل خودتو بشناسی، اطرافیاتتون هم بشناسید، آدماتون هم بشناسید. ما کسایی داشتیم که رفتن زندان شکنجه شدن برای اسلام، واقعا رفتن شکنجه شدن، تحمل هم کردن، بعد از این که اومدن شدن انقلاب پیروز شد، شدن رئیس جمهور، شدن وزیر، شدن نماینده مجلس، اونجا دنیا زدشون زمین، اونجا دنیا زده زمین گیرشون کرد. الان هم داریم میبینیم خیلی ها. فکر میکنم که یه مقدار توضیح بیشتر باید بدم آیه رو، بی خود بحث ضایع نکنم، بمونه برای جلسه بعد که اینو تکمیل کنیم، بعد بریم سراغ موارد دیگه.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله